بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و یعید المطلب ایزن به روایت ابن اشیم الواردت فی العبد المعزون الذی دفع الیه مالون سلام علیکم لیشتری بهی نسمتن و یعتقها و یهجه عن ابی فشترا اباه و اعتقه ثم تنازع مولا المعزون و مولا الاب و ورثت الدافع و دعا کل منهم انه اشتراه بماله فقال ابو جعفر علیه السلام یرد المملوک رقا لمولاه و ای الفریقین اقام البینت بعد ذالک علا انه اشتراه بماله کان رقا له الخبر بناءً علا انه لولا کفایت الاشتراء به عین المال فی تملک المبیع بعد مطالبته المتزمنت لاجازت البیع لم یکن مجرد دعوه شراء بالمال ولا اقامت البینت علیها کافیتن فی تملک المبیع و مما یعید المطلب ایزن صحیحت الحلبی عن الرجل یشتری صوبا ولم یشترت علی صاحبه شیئا فکرهه ثم رده علی صاحبه فابا ان یقبله الا بوضیعه قال لا یصلح له ان یأخذ بوضیعه فان جهل فاخذه فباعه باکثر من ثمنه يرد علی صاحبه الاول ما زاد فان الحکم برد ما زاد لا ينطبق بظاهره الا على صحه بيع الفضولي لنفسه و يمكن التأييد له ايضا بموثقه عبد الله عن ابي عبد الله عن السمسار. بحث در ادله ای بود که اقامه کردن بر قسم اول از اقسام ثلاثه ای که در بیع فضولی متصور بود. قسم اولش این بود که شخص جنس را برای مالک بخرد و بعد از آنی هم که برای مالک خرید، مالک اون معامله را اجازه بکنه. آیا این بیع فضولی صحیح هست یا صحیح نیست؟ فرمودن این از مصادیق قطعی بیع فضولی است و ادله برای صحت او زیاد داریم. از جمله ادله ای که به او استشهاد شده است این روایت ابن اشیم یا روایت ابن اشیم است که البته این دلیل نیست، اما با این روایت می شود تأیید کرد صحت بیع فضولی را در این صورتی که عرض کردیم. روایت اینه که عبدی بوده است معزون در تجارت، خیلی از افراد به این پول می دادن که با پول اونها مضاربه کنه، تجارت کند، خرید و فروش بکنه، هم مولای خودش و هم دیگران. شخصی میاد پیش این عبد معزون و به این عبد معزون میگه این 1000 درهم را بگیر، برو یک عبد برای من بخر و از جانب من آزاد کن، مازاد پول را هم به او بده تا از طرف من یا از طرف پدر من حج خانه خدا را به جا بیاورد. پول را گرفت، مرد مرد، این هم رفت پدر خودش را خرید و در راه خدا آزاد کرد، بعد هم پدر را فرستاد به حج. ورثه اون کسی که پول داده بود مطلع شدند. مولای خود این عبد هم مطلع شد. مولای پدر اون عبد هم که از او عبد را خریده بود، اونها هم مطلع شدند. این سه دسته با هم نزاع پیدا کردند. ورثه اون صاحب پول گفتند عبد از ماست و عبد ما را آزاد کرده است، با پول ما خریده. و از اون طرف مولای معتق گفت با پول ما خریده، چون پول اونها هم دست این عبد بوده، تجارت که می کرده با پول مولای خودش هم تجارت می کرده. مولای عب هم گفتن با پول ما خریده، چون پول اونها هم دست این عبد بوده. هر سه اینها نزاع کردن، رفتن خدمت امام باقر علیه السلام. حضرت فرمودن حج هرچه بوده است گذشته، راجع به حج هیچ کس حق ادعایی نداره، اما در رابطه با خرید این عبد بر می گردد به ملک مولا، به ملک ورثه و می شود مال ورثه، تا بعد مولای این عبد و مولای اب این عبد که ادعا دارن با مال ما خریداری شده، اگر اینها اقامه بینه کردن که با پول اینها خریده است، عبد را از ورثه میگیره و تحویل اونها میده و عبد اونهاست. و اگر اقامه بینه نکردن و نتوانستن بگن با پول ما انجام گرفته است، عبد عبد اون ورثه هست. حالا در روایت ما دو احتمال میدیم. یک احتمالش مطابق است با همین مسئله ما. احتمال اول این که عبد وکیل بوده از طرف اون مورث، و وکالت تا مادامی که موکل زنده هست صحیحه، موکل که مرد وکالت هم باطل میشه. پس قهرن اون وکالت باطل شده. حالا که وکالت باطل شد، پول میشود مال اون ورثه. با پول ورثه آمده است و عبدی را خریده، و بگوییم که لازم نیست اجازه هم بدهد. همین که گفتن با پول ما خریده است، اقرار به خرید کردن، همین اقوعد هم عبد را تحویل گرفتن، این اقرار به خرید بس است در تحقق اجازه. بیع فضولی بوده، و همین که اینها گفتن با پول ما خریده، یعنی ما اصل خرید را راضی هستیم. حالا عبد مال ماست، این عبد مال ماست، پس همین که ادعا می کنن عبد مال ماست و با پول ما خریده است، این شبه این است که بیع فضولی را اجازه کرده باشن، بیع فضولی را امضا کرده باشن. دلیل صریح نیست، اما تأییدی برای مطلب ما هست. ولی اگر بگوییم که این وصی بوده است نه وکیل بوده است، اگر وصی بوده بر طبق وصیت عمل کرده، این عقد دیگه عقد فضولی نیست. حالا اگر امام آمدن فرمودن عبد را به اونها بدید، تعبده، لابد جهتی داشته است که ما از اون جهت اطلاع و آگاهی نداریم. چون در روایت احتمال دیگر هم میدیم، به این جهت میگیم که مسئله ما با این روایت تأیید میشود. و اما این که مولای معتق و مولای معتق اینها میان میگن مال ماست، چجور تصویر دارد؟ تصویرش همون طوریست که عرض کردیم. این چون مأذون برای تجارت بوده است، پول همه اینها در دستش بوده، هر کسی میگه با پول من خریده، پس معامله میشود برای من و این عبد مال منه. خب چون این دو نفر ادعا دارن، مدعی باید اقامه بینه کند. این قلت که اولی هم مدعی این است که عرض شود که این با پول ورثه این عبد را خریده، اونم مدعی است. چجور امام علیه السلام اینجا این مدعی را بر اون دوتا مدعی مقدم داشتن و بدون این که از او بیانه بخوان فرمودن عبد بر می گردد و رق ورثه می شود. این رو هم بعض محشین مثل مرحوم آس محمد کاظم و سایرین آمدن و توجیه کردن، گفتن می توانیم ما اولی را که امام فرمود برگردان، اون را منکر فرض کنیم، چون منکر کسی است که قولش چی باشه؟ قولش مخالف با، یعنی قولش مطابق با اصل باشه. در اینجا یکی از این دو نفر که مولای معتق باشد، وقتی گفت عبد ما را با پول ما خریده است، در واقع ادعا می کند که این عبد معامله اش صحیح هست یا صحیح نیست. این ادعای فساد معامله می کنه، میگه با پول ما عبد ما را خریده. مولای معتق میگه با پول ما رفته عبد ما را از ما خریده، کلا سر ما گذاشته. پس این دارد ادعا میکند فساد معامله را، و اصل این است که عرض شود که معامله فساد فاسد نباشه. پس قول ورثه که میگویند با پول ما خریده، عرض شود که قول اینها مطابق با این اصله، و چون قولشون مطابق با این اصله، اینها را منکر حساب کردیم و لذا مال را به اون میدیم تا اون دو نفر که مدعی هستن بیان ادعای خودشون را چه کار بکنن؟ اثبات بکنن. یعنی اصل است که فاسد نباشه، معامله فاسد نباشه. اینا هم که میگن با پول ما خریده، ادعاشون است که معامله فاسد نیست، معامله فضولی انجام گرفته. پس قول اینها مطابق با این اصل عدم فساده، و منکر کسی بود که قولش مطابق با اصل باشه. روشن شد؟ عرض کنم که این هم یک دلیل. دلیل دیگری که اقامه کرده اند برای این که بیع فضولی صحیحه، البته این روایت هم مؤیده، نه این که دلیل باشد، صحیحه حلبیست که میاد از امام علیه السلام سوال میکند، میفرماید کسی از کسی جنسی را خریده، ولی در حال خرید عرض میشود که شرطی نکرده، خیاری برای خودش قرار نداده، نگفته از تا 3 روز برای من خیار، هیچ شرطی نکرده، ولی جنس را که گرفت از جنس خوشش نیامد، برگردان جنس را برای صاحب جنس، برای فروشنده. فروشنده قبول نکرد، گفت ما اینجا کاسه بیکار که نیستیم، که شما جنس را نپسندیدی، حاضرم از شما به کمتر بردارم، شما از من خریدی 10 تومن، تومن 1 قرون کم میکنم، 9 تومن به شما میدم. اون بابا هم ناچار 9 تومن را گرفت و بعد رفت جنس را به 12 تومن فروخت. آمدن از امام علیه السلام سوال کردن، یه همچه مردی این کار رو کرده؟ حضرت فرمودن حق نداشته است به کمتر بخره، باید به همون مبلغ می خرید. پس این پس برداشتنش درست نیست، این مال می شود مال کی؟ مال همون صاحب اولی. اگر این مال را فروخته است به زیادتر، اون مازاد مال همون صاحب مال اولی است. خب این خرید و فروش، طرف ولو برای خودش فروخته و ما بیاییم بگیم که در مسئله بعد که میام عنوان میکنیم فرقی نیست چه فضول جنس را برای خودش بخرد چه برای صاحب مال جنس را بخرد، صاحب مال که معامله را امضا کرد معامله لازم می شود و اون جنس می شود مال صاحب مال. پس همین که در اینجا امام فرمودن سود را باید به صاحب مال که خریدار بوده از رد بکنه، معلوم می شد بیع فضولی باطل نیست. اگر باطل بود می گفتن پول به خریدار برمی گرده و جنسم به عرشبت که بل به فروشنده برمی گرده، به خریدار برمی گرده و جنسم به اون صاحب اولیش. همین که سود را فرموده ان به او برمی گرده، معلوم می شد اصل معامله صحیحه. این هم یک دلیل. دلیل دیگری که اقامه کرده ان برای صحت بیع فضولی در این صورت، البته به عنوان مؤید این روایت موثقه عبدالله ابن بکیر از امام صادق علیه السلام عن السمسار، یک کسی دست فروشه، امانت فروشه، جنس را برای مردم می خرد و می فروشه، یه ده یکی هم بر می داره، یه ده یکی بیس یکی هر شود که بر می داره، منتها این با سمسار شرط می کنه، میگه این پول را بگیر برو جنس بخر، جنس ها را بیار پیش من، هرچه را پسندیدم بر می دارم، هرچه را نپسندیدم اینها مال شما. طرف هم می رود جنس رو می خره میاره پیش این آقای صاحب هزار درهم، میگه این جنس ها را خریدم، کدامش را می خواهی؟ میگه این قلم این قلم این قلم را می خوام، بقیه هم مال خودت. امام فرمودن لا بأس، این عیبی نداره، ایرادی نداره، اشکالی نداره. البته در این روایت سه احتمال میدیم، یک احتمالش با ما مربوطه، یک احتمال این که برو جن معامله بکن اما نه به عنوان وکیل من که حق برهم زدن نداشته باشم، تو باید بدانی که من خواستم بر میدارم، نخواستم بر نمیدارم، یعنی برو بیع چی انجام بده؟ بیع فضولی انجام بده. حالا که بیع فضولی انجام داشت، هر مقدار را خواست خودش امضا میکنه، هر مقدار را خواست رد میکنه. این یک احتمال. احتمال دوم این که بیاییم بگیم این سمسار در واقع تمام جنسا را برای خودش میخره، نه برای اون آقای صاحب پول، بعد میاره پیش صاحب پول، صاحب پول هرچه را خواست به او میفروشه، بقیه جنس را که خریده است در واقع پول را به عهده خودش میگیره که هر وقت جنس را فروخ پول صاحب مال را به صاحب مال رد بکنه. خب اگر این احتمال بود، این دیگه ربطی با فضولی بودن نداره، این آمده است برای خودش خریده، برای خودش که خریده است عرض شود که بعد هم میاد میفروشه، پس ربطی به مسئله ما پیدا نمی کند. ولی یک اشکال پیش میاد و اون اشکال اینه که در روایت امام فرمودن سمسار به اجر و کسی که جنس را خودش میخره و بعد میفروشد، این دیگه اجر نمیگیره که، جنسی را به یه قیمتی میخره به یه قیمت بالاتری میفروشه، فروش غیر از اجرت گرفتنه. پس این که امام میفرماید سمسار با اجر با این احتمال نمیسازه، این را هم جواب میدیم، جواب میدیم، میگیم که نه خیر، این آقا عرض میشود که ولو این که امام فرموده از سمسار با اجر، این از باب غالب افراد عنوان مشیره، غالبا سمسارها کارشون چیه؟ این که حق العمل کاری میکنن، یه ده یکی بالاخره یه درصدی میگیرن، اما در اینجا درصد نگرفته است و خرید و فروش کرده. پس این که امام فرمود سمسار به اجر، در خصوص این مورد نخواستن بگن این سمسار سمساره به اجره، بلکه سمساری که کارش ده یک گرفتنه این آدم رو باش یه همچه شرطی کردن که خودش بخرد و بعد بیاد بفروشه. قهرن دیگه در این مورد از اجرت خبری نیست. این هم یک احتمال. احتمال سومی که در روایت میدیم این که جنس را برای صاحب متاع خریده، وکالتن هم برای او خریده، بعد هم که گفته از هرچه خواستم مال من و هرچه خواستم نمیخوام، این سمسار با اون صاحب مال شرط خیار کرده است برای صاحب درهم، گفته بنده این کالا را برای حسن آقا میخرم، منتها در تمام این جنسا حسن آقا اختیار داره، خاص فسخ میکند خاص امضا میکند. خب اگر این احتمالم بود این دیگه ربطی با فضولی بودن نداره، پس یک احتمالش مربوطه به مسئله ما میشه. سه احتمال در روایت هست. امام هم ترک تفصیل کرد، نگفت کدوم احتمالش ملاکه کدوم احتمالش مناته، پس همین که امام ترک استفسال کرد میخوان بگن هر محتملی که باشد حکمش اینه. این که امام نگفت این حکم مال خصوص این مورده یا مال خصوص اون مورده یا مال خصوص اون مورد، پس استفاده میشد در هر سه مورد حکم اینه. اگر در هر سه مورد حکم این بود، یکی از این سه مورد همون بیع فضولی بود که طرف میخرید، منتها این بعضیش را رد میکرد بعضیش را امضا میکرد. حالا از رو عنایت بفرمایید. ثم انه و یعید المطلب، باز نوع اول و قسم اول بیع فضولی صحتش تأیید می شود ایزن به روایت ابن اشیم یا روایت ابن اشیم، هم به فتح عصبت کشین و ضم حمزه و هم به فتح حمزه و فتح یا و سکون شین، هر دوش در رجال عصبت که ضبط شده. ابن اشیم یا ابن اشیم الوارده، این روایتی که وارد شده است، فل عبد المعزون، عبدی که تجارت می کند و به او اذن تجارت داده اند، اون عبدی که دفع الیه مالون، یه پولی به او می دهن، لیشتری بهی نسمه، تا برود عبدی بخرد و یعتقها و اون عبد را آزاد بکند و یحجه و اون عبد آزاد شده را احجاج کند، یعنی او را نیابتاً به حج بفرسته. ان ابیه، از طرف پدر صاحب مال یا از طرف خود صاحب مال، معمولاً آدم زنده که نایب حج نمیگیرد مگر اینکه مریض باشه، غالباً برای باباش و امثال اینها دیگه، ولذا و یحجه ان ابی. فشترا ابا، مردم تا پولاداد مرد دیگه، روایت اونمون تا اینجا قطع شده. فشترا ابا، اینم رفت بابای خودشا خرید و اعتقه، بابای خودشا آزاد کرد و اون را به حج هم فرستاد، ارسله الی الحج. بعدن سه دسته نزاع کردن. ثم تنازع مولا المعزون، مولای این عبد تاجر و مولای ابی که از مال اونها آزاد شده و ورثه اون بابا که پول را داده، اینها با هم نزاعشون شد. و دعا کل منهم انه اشتراه به ماله، هر کدام اینها گفتن با پول ما این عبد خریده، چون از طرف هر سه نفر این کار میکرده است و تجارت میکرده. اولی و دومی گفتن با پول ما خریده، سومی هم گفتن پول مال بابای ما بوده، این رو وکیل کرده، قبل از آنی که بخرد مرده، پس این پول میشود مال کی؟ مال ما، با مال ما خریده. فقال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام فرمودند عبد را بر می گردانیم به خانه ورثه دافع. یرد المملوک رقن، بله یرد بخشید، یرد المملوک رقن لمولاه، عبد را بر می گردانیم رق برای مولاش باشه. و ایل یعنی مال همون اولی، و ایل فریقین اقام البینه، هر کدام اینها که اقامه بینه کردن بعد ذالک علا انه اشتراه و بماله، چه ورثه و چه عرشبت که مولای معتق، کان رقن له، این مال اونهاست. خب اگر ورثه اثبات کردن این با پول اونها خریده است و وکیل بوده است، کان رقن له، یعنی این معامله ای که انجام داده است صحیح بوده است یا فاسد؟ این معامله صحیح بوده، پس بیع فضولی می شود صحیح. الخبر بناءً على انه، البته این روایت دلیل ما می شود بنابر این که لولا کفایت الاشترا به عین المال، صرف خریدن با عین مال، اگر این صرف خریدن کافی نبود در تملک مبیع، صرف این که بگوید خریده است کافی باشد در این که مبیع ملک صاحب مال بشود، بعد مطالبته، بعد دانی که بگد عبد من را بده، که این عبد من را بده المتزمنت لاجازت البیع، وقتی گفت عبد من را بده معناش این است که بیع شما را من چه کار کردم؟ اجازه کرده ام. اگر همچه چیزی نبود، لولا کفایت الاشترافی تملک المبی، لم یکن مجرد و دعو شراء بالمال، صرف این که بگوید با مال ما خریده، حتی اقامه بینه هم بکند با مال ما خریده، این صحت بیع درست نمی کنه، باید مال را بگیرن به او بدهند دیگه. پس اگر چنانچه این کفایت نبود، لم یکن مجرد و دعو شراء بالمال، صرف این که ورثه بگویند با مال ما خریده است، حتی اقامه بینه بکنن، ولا اقامت البینه بر این که این با پول اونها خریده است، این لم یکن کافیتن فی تملک المبی، این کافی نیست که مبی ملک ورثه بشه، این مبی وقتی ملک ورثه می شود که در بیع فضولی صرف شراء و صرف مطالبه مبی کافی باشد برای تحقق لزوم در این بیع فضولی. و مما یؤید المطلب ایضاً صحیحت الحلبی، حلبی از امام صادق علیه السلام روایت میکنه، ان الرجل یشتری صوبا، پارچه ای رو میخره، ولم یشترت علا صاحبه شیئا، بر صاحب صوب هیچ خیاری قرار نمیده بر علیه او، نمیگد اگر نخواستم حق فسخ داشته باشم، ولم یشتر یعنی لم یجعل خیار بر علیه صاحب مال و به نفع خودش شیعا، هیچ خیاری، فکرهو، از این جنس بدش میاد. خب صرف بد آمدن وقتی خیار نداشته باشد باعث بطلان معامله میشود، معامله چه وقت باطل میشه؟ یا حق خیار داشته باشد یا هر دوی اینها اقاله بیان بکنن دیگه، ولی خب بدش آمده. ثم ردهو علی صاحبه، مال را به صاحبش رد میکنه، فعبا ان یقبل، میگه نه خیر اینطور هم نمیشه، بنده حاضرم 10 تومن را به شما 9 تومن بدم، نه اینکه بخرد و بفروشد، فقط میاد 10 تومن را 9 تومنش میکنه، فعبا ان یقبله الا به وضیعه، یه درصدی را کم میکنم و از شما میگیرم. قال لا یصلح له ان یأخذ به وضیعه، حق ندارد به کمتر بگیره، یا باید اونم اقاله بکنه همون پولی که گرفته است تحویل بده، یا جنس میشد مال صاحب اولیه. فعضا عرض شود که بله شما چیه؟ آمد و اون وضیعه را گرفت و عبدم گرفت. بله این جهل، این آقایی که گفته از من به وضیعه میگیرم، آقای فروشنده مالک اصلی، این جاهل بازی در آورد و عبد را به وضیعه گرفت و بعد از آنی که گرفت فباعه به اکثر من ثمنه، قبلا 10 تومن فروخته بود اما الان به مشتری بعدی چند فروخت؟ 12 تومن فروخت. امام فرمود این یرد و علا صاحب هل اول مازاد، اون مازاد مال صاحب اولیست، چون معامله باطل نشده. معامله که باطل نشده است برای کی فروخته؟ برای صاحب اولی فروخته. این فضولیست دیگه. ولو برای خودش بفروشه، اما همین که صاحب مال راضی شد، به این میگیم بیع فضولی. و برای خود فروختن هم صدمه ای به فضولی بودنش نمیزنه. فإن الحکم برد مازاد، این که امام فرمود مازاد را به صاحب اولی رد میکنیم، این لا ینطبق بظاهره، این با قواعد منطبق نیست، الا علی صحت بیع الفضولی لنفسه، مگر این که بگیم بیع فضولی لنفس بایع هم وقتی مالک اجازه کرد اون هم صحیح است و برای مالک واقع می شود. قید لنفسه دیگه لغو است مثلا. و یمکن التأیید له ایضا، باز می توانیم مؤید بیاوریم برای بیع فضولی در همین صورتی که عرض کردیم، به موثقه عبدالله، بله به موثقه عبدالله ابن بکیر، عن ابی عبدالله علیه السلام، عن سمسار، میاد سوال میکند از سمسار. سمسار به همون حق العملکار و دست فروشی که جنس را میگیره از مردم، دست دوم فروش خلاصه، و میفروشه. یشتری بالاجر، یه درصدی هم میگیره. فیدفع الیه الورق، کسی میاد به این آقای سمسار ورق، یعنی درهم یا دینار، درهم، ورق به همون نقره میگن، درهم به او میده. فیشتر تو علی، شرط هم باش میکنه، میگه انکه تعتی به ما تشتری، هرچه خریدی بیار پیش من. فما شئتو اخذتو، هرچه شا خواستم بر می دارم، و ما شئتو ترکتو، هرچه را خواستم بر نمی دارم. فیذهب، این آقای سمسار هم می رود لیشتری، تا جنسا بخره. ثم یأتی بالمتاع، جنسا را که خریده بود میاره. فیقولو، و به این آقای صاحب مال میگد خذ ما رضیت و دع ما کرهت، هرچه را خواستی بردار، هرچه را خواستی ترک کن. قال لا بأس، امام صادق فرمودن عیبی ندارد، ایرادی ندارد. در این روایت چند تا احتمال دادیم؟ سه احتمال. یک احتمال این که خرید و فروشش فضولی بوده است، مالک هرچه را خواست رد میکنه، هرچه را خواست امضا میکنه، پس بیع فضولی با اجازه بعدی این میشود صحیح. الخبر بناءً على ان الاشتراء من السمسار، بنابر این که اشتراء من السمسار، یحتمل ان یکون لنفسه، یک احتمال این که جنس برای کی خریده؟ برای خودش خریده، پس این دیگه فضولی نیست. یحتمل ان یکون لنفسه لیکون الورق علیه قرضا، اصلا پول را به ذمه گرفته و جنسا را برای خودش خریده. فیبیع او علی صاحب الورق، بعدن می رود به صاحب ورق می فروشد ما رضیه من الامتعه، و یوفیه دینه، و دینش را ادا می کنه. خب حالا این اگر این بود دیگه ربطی به بیع فضولی ندارد، ولی یک اشکال پیش میاد. اون اشکال این است که کسی که خودش میخره، کسی که خودش میفروشه، این دیگه اجرت نمیگیره. حق العمل کار به کسی میگیم که برای غیر بخرد و بفروشد. این خرید و فروش برای کی انجام داده؟ خودش انجام داده است دیگه. ولا ینافی هذا الاحتمال، با این احتمال منافات ندارد. فرض و سمسار فر روایه ممن یشتری بالعجر، در روایت گفته ان سمساری که یشتری بالعجر، این سمسار یشتری بالعجر با این احتمال منافات نداره. چرا؟ لأن توصیفه بذالک به اعتبار اصل حرفتهی و شغله، اصلا سمسار حق العمل کاره، اصل حق العمل کار نیست که آدم اجرت بگیره ولی برای مردم خرید و فروش بکنه، اصلشون اصلش اجرت گیریست و لذا گفتن کسی که اجر میگیرد لا به ملاحظت هازه القضیت شخصیه، در این مورد اجر نمیگیره، در این مورد خرید و فروش میکنه. این یک احتمال. و یحتمل ان یکون لصاحب الورق، می شود جنس را برای صاحب ورق گرفته باشه به اذنه، اذن به او اجازه داد که برو برا من بخر، منتها برای من شرط چی بکن؟ شرط خیار بکن که هرچرا خواستم امضا کنم، هرچرا بازم دلیل ما نمیشه. و یحتمل ان یکون لصاحب الورق به اذنه مع جعل خیار له على بایع الامتعه، بر بایع امتعه به نفع اون صاحب پول خیار جعل بکنه. فیلتزم بالبیعه فیما رضی و یفسخه فیما کره، هرچه را خواست از حق بالخیارش استفاده میکنه، فسخ میکنه، هرچه را هم خواست امضا میکند. این چند تا احتمال؟ این دو احتمال. این دو احتمال ارتباطی با فضولی بودن دارد یا نداره؟ نداره. و یحتمل ان یکون فضولی، یا می شود هم فضولتن از صاحب ورق بخره، برای صاحب ورق بخره. فیتخیر ما یرید، اون این که دلش خواست امضا می کند و یرد و ما یکره. و لیس فی مورد روایت ظهور فی اذن صاحب الورق للسمسار علا وجهن ینافی کونه فضولی، یا از روایت استفاده نمی کنیم که تو وکیل منی، برو برا من بخر و برای من خیار جعل بکن، که منافات داشته باشد با این فضولیت. یا احتمال اول معین نیست که بگیم خودش برای خودت بخر بعد بیای من بفروش، نه احتمال اول متعین هست و نه احتمال دوم. پس احتمالی که منافات با فضولیت داشته باشد به طور تعین در روایت ما پیدا نمی کنیم. عرض می شود که و لیس فی مورد روایه، در مورد روایت ظهوری نیست، یعنی احتمال اول احتمال ظاهر نیست و احتمال دوم احتمال ظاهر نیست که احتمال سوم غیر ظاهر باشد و وقتی ظاهر آمد مانع غیر ظاهر بشه. لیس فی مورد روایت ظهور فی اذن صاحب الورق للسمسار علا وجهی که ینافی کونه فضولی، یا با فضولی بودن منافات داشته باشه. کدوم وجه ها با فضولی بودن منافات دارد؟ هم وجه اول و هم وجه دوم. روایت در یکی از اون دو وجه ظهور ندارد که این ظهور جلو احتمال سوم را بگیره. کما لا یخفا فاذا تمل مورد ثلاث لهذه الوجوه، وقتی ما سه تا احتمال رو در روایت دادیم و امام هم فرمود بعثی نیست و امام نگفت کدوم نوعش بعثی ندارد، یک روایت سه احتمال داره، هر سه احتمالم با هم مساوی هستن، هیچ کدام ازهر و دیگری غیر ازهر نیست، همشون در احتمال مساوی هستن، امام هم به طور مطلق گفته از عیبی نداره، یعنی هم رو احتمال اول، هم رو احتمال دوم، هم رو احتمال سوم. پس وقتی مورد سوال احتمال سه احتمال داشت و حکم الامام، امام هم حکم فرمود به عدم البس، عیبی ندارد، من دون استفسال عن المحتملات، امام تفصیل نداد، نگفت این نوعش عیبی نداره، به طور مطلق گفت عیبی نداره، من دون استفسال، بدون این که امام تفصیل بدهد از محتملات. وقتی روایت سه پهلو بود افاده ثبوت الحکمه علا جمیع الاحتمالات، هم رو احتمال اول، هم رو احتمال دوم، هم رو احتمال سوم، حکم امام که لا بعثه، این حکم شامل همش میشد. و یکی از اون لا بعثه ها احتمال سوم بود که چی بود؟ فضولی بودن بود. و ربما یعید المطلب، و باز یکی از معیدات عقد فضولی روایاتی است که در باب نکاح عبد وارد شده، عبدی که مولاش اجازه نداده، اذن نداده از که برود بخرد. امام می‌فرمایند اگر مولاش اجازه داد عیبی نداره، برای این که این با مولاش معصیت کرده نه با خدا معصیت کرده باشد. معامله ای باطل است که از عصیان خدا سرچشمه بگیره، اما معامله ای که از عصیان صاحب مال سرچشمه بگیرد معناش این است که رکن اصلی معامله که امضا و اجازه مولا باشد نیست. خب هر وقت این اجازه آمد رکن معامله محقق شده، رکن معامله که محقق شد پس معامله صحیح است. پس این ادله میگوید عقد فضولی چه جوری است؟ صحیحه. بنابراین یکی از معیدات و ربما یعید المطلب بالاخبار دالت علی فساد نکاح العبد بدون اذن مولا. وقتی مولا اذن نداد فاسده، اما اگر اذن و اجازه داد چیه؟ صحیحه. معللن علت آورده ان بدون اذن مولاش گفته ان فاسده، اما با اذن مولاش که بعد بده صحیحه. معللن به انه لم یعص الله، معصیت خدا نکرد که باطل باشه کلن، و انما عصا سیده، با سیدش مخالفت کرد و مخالفت با سید قابل جبران هست. و حاصلهو ان المانع من صحت العقد، مانع صحت عقد اگر زوالش امید داده بشود وقتی زایل شد عقد اثر خودش را میبخشد، اما اگر امید زوال نداشته باشیم باطله. ان المانع من صحت العقد اذا کان لا یرجا زواله، اگر زوالش امید نباشه، فهو الموجب لوقوع العقد باطلا، این باعث می شود که عقد باطل بشود. و اون مانعی که هیچ وقت جبران نمی شود هو عصیان الله تعالی، وقتی است که عبد با خدا معصیت بکنه. و اما المانع الذی یرجا زواله، اما مانعی که می شود برطرف بشود که عصیان سید، بیاد با مسید خودش مخالفت نکنه، بدون اذن او بیاد بفروشد عشبت که نکاح بکنه و او هنوز اجازه نداده بوده است، اگر با سید معصیت سید کرد فبه زوالهی، وقتی این عصیان زایل شد. چه وقت عصیان زایل می شود؟ چه وقت؟ وقتی که مولا عقد نکاح را چه کار بکنه؟ امضا بکنه. فب زوالهی یسه العقد، عقد صحیح میشه. و رزل مالک من هاز القبیل، وقتی اجازه داد و راضی شد یعنی تو دیگه من را معصیت کردی یا نکردی؟ نکردی. و رزل مالک من هاز القبیل فانه لا یرزا اولا و یرزا ثانیا، اینطور نیست که اول راضی بشه بعد بیاد معامله را امضا بکنه. به خلاف سخط الله عز و جل به فعل، اگر کسی خدا را به غضب در آورد و معصیت کرد، معصیت معصیته، باید توبه کنه، تا توبه نکرده از قابل جبران نیست. فانه یستحیل و رضای خدای متعال. هازا غایت ما یمکن ان یحتج و یستشهد بهی للقول بالصحة. و بعضها و انکان مما یمکن الخدشت فی، در بعضی از این ادله خدشه کردیم، گفتیم دلیل بر فضولی نیست، اما مجموع این ادله را که رو هم بریزیم ما یقین میکنیم که عقد فضولی صحیح هست یا صحیح نیست. صحیح هست دیگه. و این کانم ما یمکن الخدش در بعضش الا ان فی بعض حل آخر قنن و کفایه، بعض ادله دیگر که دلیل صحت فضولی هست ما را از اون ادله ای که دلیل نیست بی نیاز میکند و ما دیگه همونها برامون کافی است، لازم نیست اون بعض را که دلیل نیست بهش استشهاد بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.